80 ساله دوشنبه گاه گاه همراه نبیرههایش به محل معروف به تنکه در مرکز پایتخت آمده به نورسان تاریخ بنیاد این مجسمه را قصه میکند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که سال 1984 به عنوان راننده ماشین بارکش در بنیاد این یادگاری تاریخی شرکت کرده است. به گفته وی آن سال تنک های شوروی را برای محاربه به افغانستان انتقال می دادن و تصمیم شده است یکی از آنها را در نزد مجسمه یادگاری پیروزی در جنگ بزرگ وطنی نصب کنند.
تنک های دن چپیف بود. همه طرف همه افغانستان بودن و این میشه همه یادگاری ماندن.
این همصحبت ما میگوید از تصمیم شهرداری برای تخریب این مجسمه آگاهی یافته است و من بعد با نبیرههایش برای تماشای یادگاری تاریخی به باغ غلبه خواهد رفت. سامانه شهرداری دوشنبه شام دیروز درباره تصویب قرار رستم امام‌علی درباره تخریب و کوچانیدن مجسمه غلبه خبر داد. شهرداری گفته است که تخریب این مجسمه در اساس نقشه عمومی با سازی شهر دوشنبه یا گن پلان صورت میگیرد. بهرام یوسوپوف رئیس اتحاد معماران تاجیکستان از تصمیم شهرداری برای کوچ دادن مجسمه تنک استقبال کرد. با گفته وی افزایش مقدار ماشین ها و تنبشوی آنها در کوچه ها در دوشنبه حرکت نقلیات را دشوار کرده است. با گفته وی زمانی که این یادگاری ساخته می شد هنوز باغ غلبه وجود نداشت و گرنه جای آن همان باغ است.
همه چیز برای بهبودی آخه تنک آخه جاش آخه مرکز شهر نیکو آخه یک وقت آخه خوب خالی بود همون جاها یک همون وقت باقی آلیوه نبود باقی غلبه.
بهرام یوسوپوف خبر داد که در آینده در محل کارخانه تاجیک تکستیل و سیرک نیز راه‌های دو طبقه ساخته می‌شوند تا در خیابان سعدی شیرازی مشکل تنبشوی نقلیات از بین برده شود. غفور شرمتوف عضو اتحاد معماران تاجیکستان قبلا اصرار داشت که تخریب محل مجسمه چند سال باز مطرح بود و گفته بود مجسمه تنک شوروی مال شهرداری دانسته می‌شود و پایگاه نظامی دو یکی روسیه در تاجیکستان تنها نگاهبین آن را در سالهای اخیر انجام می‌داد. سالهای اخیر در برخی از کشورهای پس از شوروی بخصوص بعد از حمله نظامی بدلیل روسیه به اوکراین برچیدن یادگاری‌های زمانی شوروی اوج گرفته است. به ویژه این امر در کشورهای ساحل بحر بالتیک، مولدوا و گرجستان مشاهده می‌شود. در نشست اخیر حکومت دوشنبه گفته بودند تخریب و بازسازی خیابان‌های پایتخت عاری از انگیزه‌های سیاسی است و این امر تنها در چارچوب گن پلان صورت می‌گیرد. نمایندگان حکومت دلیل پیش می‌آورند که بناهای تخریب شونده شامل فهرست یادگاری‌های تاریخی نیستند و از این رو طبق گن پلان یا برنامه بازسازی دوشنبه از بین برده می‌شوند. صاحب نظران دلیل پیش می‌آورند که شامل نشدن این بناها به فهرست یادگاری تاریخی ارزش آنها را کم نمی گرداند و هم اصلاح گن پلان به دست مقامات است اگر این را خواهند. در پی اجرای گن پلان تا حال چند بنای قدیمی دوشنبه به مثل بناهای شهرداری، وزارت کشاورزی، تئاتر به نام مایاکوفسکی و کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان ویران کرده شدند. به اطلاع برخی از منابع آگاه سرنوشت بنای تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی و چایخانه راحت هنوز ناروشن باقی مانده احتمال تخریب آنها زیاد است.
یار نمی‌دانست من شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود با تشنگی های دلم به امید و آفای مود بود راه عمرم به
حکومت تاجیکستان روی خط کارهای ممنوع برای زنان را کمتر کرده است. اگر تا این وقت 334 نماد کار برای زنان منع بود، پس حالا این شماره تا 194 کم شده است. از جمله زنان حق کار کردن در بخش استخراج معدن، کفشیرگری و نخبکنی را ندارند. اما حامیان حقوق از جمله سازمان ملل وجود این روی خط را نقض حقوق زنان گفته، بارها از حکومت تاجیکستان طلب کردند که آن را بیکار کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. روی خط نوی کارهایی که در آنها استفاده مهنت زنان منع از 30 دکبر سال 2023 تصدیق شده، رادیوی آزادی 23 ژانویه با آن شناس شد. بر اساس روی خط نو، زنان حق ندارند به حیث خراط، پرمگر، زمینکاب، نقبکن، کوهکن، استای بامپوش، نجار، چلانگر برقی و ده ها کسب دیگر کار کنند. در صورت کار کردن زنان در این بخش ها کارفرما مجازات می شود. مقامات می گن کارهای منع شده برای زنان خطرناکند. اکابر قربانوف یک مسئول اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان در شرح این قرار گفت:
زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه است.
روی خط کارهای ممنوع برای زنان میراث دوره شوروی است و جز تاجیکستان در دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم عمل میکند. چون این ترتیب ناراضگی حامیان حقوق از جمله سازمان ملل را به میان آورده است. کمیته محو تبعیض و خشونت به ضد زنان سازمان ملل بارها از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان طلب کرده است که روی خط کارهای منع شده برای زنان را بیکار سازند. مهبارا کیرامو و روزنامه‌نگاری تاجیک که موضوع کاری زنان را در تاجیکستان تحقیق کرده است میگوید طلبی سازمان ملل این است که روی خط کارهای وزنین و خطرناک نه با تکیه به جنسیت بلکه با تکیه به امکانیت‌های جسمانی شخصان ترتیب داده شود. کیرامو افزود:
سال 1993 تاجیکستان یک کنونسیه مخصوصی سازمان ملل متحد با امضا رساند که اون با از بین بردن تبعیض نسبت زنان در همه شکل بخشیده شده است. یعنی ما باید کشور ما باید همین خیل کند که در آینده نزدیک جامعه ما کاملا جامعه برابر حقوق از نگاه گندری شود. سازمان ملل متحد چی میگوید؟ میگوید که شما باید همین روی خط رو نه از روی نه با تکیه با جنسیت تشکیل کنید، بلکه با تکیه با امکانیت های جسمانی شخصان، نو وابسته از اون که مرد است یا زن است.
مقامات تاجیکستان با آنکه روی خط کارهای منع شده برای زنان را کم کردند، اما برای بیکار کردن آن سراسیما نیستند. اکابر قربانوف مسئول اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان میگوید:
ما هم طرفدار همین بودیم که روی خط نباشد، همه شرایط 100% استان بود. متاسفانه هست شرایطی که مثال دادن جو وزنتر ضرر آورتر هست. متاسفانه خود کار بوده استاد این مسئله، مثلا مبلغ جدا میشوند، تکنولوژی نو شده استاد است. من همین کاری کردیم، اگر این روی خط طوره گیریم این خود بر وقتر شرایطی مهنت شرایط هم تکنولوژی نو پرتر کنیم، بعد این از موبایل میرود عموما این روی خط در آینده.
بیشتر از نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. ساکنان میگن زندگی وزنین گاه‌ها زنان را مجبور می‌کند که کارهای وزنین را هم اجرا کنند.
از مجبور شوید همه کار را کرده صدا از همه ادامه و بای از برای دریافت کردن پول چیگون برای خوراندن آیله زن نیز با یکان کاری دشوار نگاه نکرده 24 ساعت کار کرده ایستاده است. نمیگوید که وای وزبین یا آسان است برای خوراندن و پوشاندن فرزند کار کرده ایستاده.
از دخترچه هم در کاری دو طرف کار میکنه، برایش که 5 تا یتیم داره و ضرور های مجبور های کنه. شوهرش که وقتی که گذشت هم در ده او کار میکنه، هم میره اینترنت در کار میکنه. ضرور های خیل مادرها بسیار هم ضرور های خیل مادرها و چی کار میکنه تا بهوده گشتن کارهای هر خیلی دست دادن. خوبترش از او بمکشه که الحمدلله مسلمانی قطعی نان حلالش هم میو به فرزنداش میتیم.
حامیان حقوق سالهاست که از خشونت و تبعیض نسبت زنان در تاجیکستان نگرانی میکنند، از جمله همین روی خط کارهای منع شده برای زنان. مقامات نه همه تنقیدها را قبول دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به برنامه مهمانی آزادی، خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شما گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری ترکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاقه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرقان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همشون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سفرشین سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 به اونوش به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیدید در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتن که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین به زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتای دیوید خالت شتایی تی پسلام نکم بسمه چی تو تریخ ندر شتایی تریتا نمیست ندر ستریلیت تاگ در بودی پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین
این معنی آن داره این بله تلگرام همی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستاند، میگد که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمو،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجتی من رو خوردم که در همین سیم زواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اینجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم همشی. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیل باید نوشید، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای هشتادون به تحقیق این موضوع آغاز کردید، سال 92 یک کتاب را با نام امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارت بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت یا واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش من در این کتابی خردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارت بخارا مشهد در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همون وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را با زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثی هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه. ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاستی دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید نه اصل 21 بود موضوعشون بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ورنی الماتای بیشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است. این دروغ است. همروشوی نبود. بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند. اول ویرن بعد تاشکند. بعد اویستویست از سمرقند. بعد سل قیزلتپه. قسم زیادی تریتوری کوکوگان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعدی به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت.
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا با صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود زمینه حقوقی هجوم
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مرتبه خواستن موقعی کلیس فقر شوندگی بود.
بله.
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنه ناکام شده.
البته ناکام شدن دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
فیض الله خواجایف
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا کی؟
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا. خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردن این بود. از آن جمله فیض الله خواجه به پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده میامد و به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که
خود همین جوان بخاری را تحریک داده باشند، داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که رجوع کنیم.
اصلا این مسئله چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست،
حزبی کمونیستی
ترکستان اما وقته حتی مسئله چون ممکنم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشد. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند. مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقت ارتفیسر به نام لیلین خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خود آنها میدانستند که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرن؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرن، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
یه سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم میلیسن.
خب به همین منیفیست بیاییم. زیر تأثیری همین جدیدها و هر نامی دیگری که باید معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیری فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به این پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد.
راضی شد، منیفیست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نفوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد، چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهادی وی رو گیرد، حجوم قشون های صرف رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستن، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خود مرکز بخارا مردم
بسیار
خیستن،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری صرف را از بخارا راندن،
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به اسی کلانتر تبدیل شود خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئولیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مویدی تعیین میشود. آیا در بایگانی ها، در اسنادی که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محی‌الدین با بمب‌باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمب‌باران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می‌نویسد فیض‌الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا میمونند. از اون را عبدالقادر محی‌الدین فهم. خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشستیم.
روسا خودشان از بکوگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل‌الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
رهبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساقه ها را در بر میگیرد، هم معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا با جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فضل‌الله خواجایف بود، همون خانه ها سوق سلامت موندن. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شده بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخیستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضگی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی جاها ناراضگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعد جا موفقت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیر نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. ناراضگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمب‌باران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بیک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر. چشمه تو با چشمه او بی کوثر است.